با سلام و مجدد به عزیزان، قبل از اینکه من ساعت دوم بریم توی تاریخ سرمایه‌داری، من یادم رفت دوباره راجع به همین سایت mohit.gulshan.com به عزیزان عرض بکنم که بخش جدیدی داره در اونجا که بخش آموزشیه. اینها یک سلسله برنامه هاست که راجع به زندگی و دیدگاه مارکس من دارم کم کم و کم کم به اصطلاح تهیه میکنم و در این سایت گذاشته میشه. تا الان 4 تاش بیشتر نیست، ولی بعداً اینا خواهد اومد که به اصطلاح یکی دیگه عبارت از اینه که عرض شود که در اونجا عزیزان اگر بخوان از طریق پیپل به برنامه کمک بکنن، کمک مالی بکنن، در اونجا هست، بسا از اون طریق میتونن. و بعدش هم به تدریج این برنامه ها هم تصویر و هم عرض شود که صداش به سایت گلشن هم با یه مقدار تأخیر وارد میشه. در ضمن میخواستم به عزیزان عرض بکنم که کل این برنامه ها به صورت تصویری وارد گوگل ویدیو، اگه شما بزنید گوگل ویدیو یا ویدیو گوگل و اونجا یه چیز باز میشه، بعد اسم من مرتضی محیط بزنید، این برنامه ها الان در بخش به اصطلاح گوگل ویدیو هست و تقریبا همش در اونجا، نه تنها برنامه های صدای افغان بلکه برنامه های کانال یک هم در اونجا داره به تدریج میره و عزیزان میتونن استفاده بکنن. در هفته گذشته راجع به تاریخ سرمایه‌داری من صحبت کردم و این رو می‌خواستم و باید ادامه بدیم. می‌خوام یه جمع‌بندی بکنم از صحبت‌های چند هفته گذشته. من نقل قول مفصلی آوردم، نسبتاً مفصلی، از کتاب عرصبت که یکی از کتاب‌های پال سویزی عرصبتی Modern Capitalism که چطور از اواخر قرن 15 و اوائل قرن 16 تاریخ سرمایه‌داری شروع شده، که این در واقع دوران مرکانتیلیزمه و از همون ابتدا که در حقیقت به قول پال سویزی میگه که از این گوشه کوچک اروپا شروع کردن و با کشتی‌های قدرتمندشون دریاهای هفتگانه جهان رو پیمودند و رفتن به کشورهای دیگر رو تسخیر کردن و از همون ابتدا آغاز به غارت کردن. من نقل قول‌های مفصلی آوردم که فرضاً پرتغالی‌ها که اومدن به خلیج فارس چی کار کردن و بعد هلندی‌ها که اومدن جاشونه گرفتن، حالا هم در خلیج فارس و هم در تنگه مالکا چی کار کردن، چه غارت، چه چپاول، چه دزدی و چه تجاوزی کردن به این کشورها. و بعدش هم انگلیس که به قاره جدید میره چی کار میکنن و تمام این غارت و چپاول ها که از طریق زور اوریان و با خون آتش تمام این ثروت ها جمع میشه و در اروپا در حقیقت چیزهای اولیه انقلاب صنعتی صورت میگیره. انباشت اولیه که شرط اصلی انقلاب صنعتیه، گفتیم که دو منبع داشت، یکی این غارت و چپاول ها، دوم عبارت از سلب مالکیت از دهقانان انگلیس رو که مثال زدیم، از میلیون ها دهقان انگلیسی. عزیزان دقت بکنن که به اصطلاح نظام سرمایه‌داری از ابتداش یک سیاست داخلی داره، یه سیاست بیرونی داره، که اینا رو ما باید پا به پای هم دنبال بکنیم وگرنه این تاریخ رو نمیتونیم بفهمیم. یکی از مشکلاتی که الان عرض کردم که بخشی از تروتسکیست ها، یعنی که خودشونو مارکسیست میدونن، این مسئله رو اینجوری دنبال نمی کنن و فقط یک جا رو می بینن و اونم هر کشوری رو به جای خودش می بینن و حالا عرض خواهم کرد که چه مشکلاتی در این زمینه پیدا میشه. بنابراین انباشت اولیه که مقدمات انقلاب صنعتی رو فراهم میکنه، یکیش غارت و چپاول ها در اثر تسلط بر کشورهای دیگه، بخش عظیم که عرض کردم در ساعت اول که چطور انگلیس فرزن هیچگاه به ازا آفتاب در امپراتوریش غروب نمیکرد، تمام این کشورها رو از تنگه مالاکا و از چین و هند گرفته تا امریکای لاتین و خود قاره امریکا، اینا رو غارت میکرد و به جزیره انگلیس میابرد. ولی منبع دیگرش عبارت از سلب مالکیت از میلیون ها دهقان در خود انگلیس بود که اینها رو نه تنها سلب مالکیت کرد و این کمک میکرد به انباشت اولیه، بلکه طبقه کارگری رو به وجود آورد و اینا که دهقان بودن تن به کار نمیدادن، با زور و فشار که عرض کردم چطور هنری هشتم 75,000 از اینا رو با تبر سر برید تا بتونه وادارشون کنه که بسا کار بکنن، تن به کار بدن، برای که اینا با طبیعت سر و کار داشتن، نمیتونستن برن تو بیغوله های اون زمان تو اون کارخونه جات کار بکنن. در نتیجه میبینیم که انقلاب صنعتی در انگلیس حالا صورت میگیره و بعدش در کشورهای دیگه که یکی یکی باید اینا رو چیز بکنیم، دنبال بکنیم. حالا بحث سویزی اینه که از و به نظر من علت این که من از اون دارم نقل قول میکنم، چون عزیزان عرض کردم ما باید با صداقت هرچه تمامتر برخلاف بعضی از اونهایی که خودشون رو رهبر فلان چیز کردن که صحبت اینه نمی کنن، از جمله مثلا منصور حکمت که نظراتش از کجا گرفته، که ما باید حالا بریم به اصطلاح کندوکاو بکنیم که نظراتش رو چطور از دیوید یافی و از آقای بیل وارن، دو تا به اصطلاح تروتسکیس های دست سوم چهارم، دو سه سال در حقیقت زیر دست اونا به اصطلاح درس خونده بوده، ما باید با صداقت بگیم که مراجعمون چیه و این نظرات از کجا اومده، اگه خودمون هم بتونیم سهمی ادا بکنیم، فرضاً بروزش بکنیم. به این دلیلی که من از سویزی دارم نقل قول میکنم، به خاطر اینکه به نظر من سویزی، هری مکداف، پول باران، سمیر امین، اندره گونتر فرانک، اینها مسئله رو گرفتن، درک کردن. و نظرشون اینه که جهان از همون ابتدا به دو بخش تقسیم میشه، یک بخشش که بخش مرکزیه، بعدن ما میگیم جهان اول و یا در حقیقت به اصطلاح قلب و مرکز به اصطلاح سرمایه داریه، و یک بخش محیطیه که در حقیقت اینا کشورهایی هم که قربانیه این چند کشور اروپایی در اون زمان و بعدش امریکا میشن و اینا پا به پای هم میرن. و صحبت اینا کردیم که پیشرفت یکی مساویس با عقب ماندگی دیگری، آیا واقعا این طوره؟ دقیقا این طوره. و اتفاقا من به این عزیزان، یعنی یک بخش از تروتسکیستا که قبول نمی کنن این قضیه رو، رجوعشون میدم به یک نفر که به هر حال خودش رو طرفدار تروتسکی میدونه و اونم ارنست مندله. ارنست مندل دقیقا صحبت اینو میکنه که رشد سرمایه‌داری در سطح جهانی مرکب و ناموزونه. یعنی چه؟ یعنی در حقیقت کشورهایی که پیشرفته تر هستن نیروهای مولدشون، تمام ارزش‌های اضافی از کشورهایی که نیروهای مولدشون عقب افتاده تره به طرف این کشورها سرازیر میشه. و مثالشو من زدم، مثال فرضاً یک قالی با یه ماشین شورلت، که چطور قالی 10,000 ساعت کار توش رفته، شورلت 100 ساعت توش کار رفته و این دوتا به یک قیمت در بازار نیویورک فروش میره. اینو بهش میگن خونریزی یک جانبه از طرف قالی کرمان به طرف نیویورک. مسئلهش خیلی ساده است، یک قانون ساده اقتصادیه که چطور شما یک بخش عظیم از جهان رو باید در حال عقب ماندگی با شیوه های تولید پیش سرمایه داری باید نگه داری برای اینکه بتونی انباشت سرمایه رو در کشور اصلی یا مرکزی صورت بدی، نه تنها اون از نظر اقتصادی انباشت سرمایه باید صورت بگیره، بلکه بتونی کارگرای خودت هم راضی بکنی و بهشون دموکراسی بدی، آزادی بدی، سندیکاها آزاد بشن و مجلس عوامی به وجود بیاری که نمایندگانش برن و از دولت انتقاد بکنن، حتی به ملکه انگلیس فوش بدن توی هاید پارک لندن و غیره و غیره. یعنی ثبات سیاسی به وجود بیاری. باید بخش عظیمی از جهان رو تو در حال عقب ماندگی با شیوه های تولید پیش سرمایه داری نگه داری. این در حقیقت اگه ما دقت بکنیم، این نظریه با آنچه که در مانیفست اومده و در مقدمه جلد اول کاپیتال اومده مغایرت داره و این بخش از تروتسکیست ها مرتب از هم مانیفست و هم مقدمه جلد اول کاپیتال به حساب برای ما نقل قول میارن و بعضی از به اصطلاح نقل قول های پراکنده و جست و گریخته ای از بعضی از مقالات مارکس. ما باید بهشون بگیم که عزیزان، اولا مارکس رو بخونید که شما فرصتش رو نداشتید بخونید. دوم عبارت از اینه که باید ببینید که آیا مارکس نظریه دیگری هم داشته یا نه. و من همینجوری به طور گذرا به خدمت عزیزان این یه مقدار به حساب بیرون ما رو میبره از بحث. مارکس علاوه بر این دیدگاه تک خطیش یا یونی لینیر که در مانیفست مطرح میکنه که میگه کالاهای ارزان کشورهای پیشرفته مثل توپهای عمل میکنن که دیوار چین رو میشکنن و میرن و این کشورهای نیمه وحشی رو تبدیل به متمدنشون میکنن و امثال هم، ولی علاوه بر اون نظر دیگه هم داشته که این در نوشته هاش نیومده. و جالبه که یه نامه ایه که در اکتبر حالا 8 فکر میکنم در اکتبر 1858 به انگلیس میمیسه. جالبه که اینو مزارش از تو نوشته هاش بیرون آورده و من خودم که رفتم دیدم دقیقا همینطوره. به انگلیس میمیسه که در انگلیس و در اروپا انقلاب صنعتی صورت گرفته، درسته، و جهان همش یکی شده با تسخیر کالیفرنیا و استرالیا، بهش میگه جهان تبدیل به یه دهکده کوچک شده الان، ولی بهش میگه در بخش عظیمی از و میگه مرحله انقلاب در اروپا مرحله سوسیالیستیه، ولی یه مشکل ما باش روبرو هستیم و اونم عبارت از اینه که بخش عظیمی از جهان تازه میخواد سرمایه داری بشه و اینایی که تازه میخوان سرمایه داری بشن جلوی انقلاب سوسیالیستی در اروپا رو خواهند گرفت. نکته فوق العاده پر اهمیته و وسعت دید عظیم مارکس رو نشون میده. منتها چرا اینو در نوشتهاش نیورده؟ پال سویزی اینو هم باز میکنه، میگه مارکس فرصت نکرد. برای اینکه پروژه‌ای که مارکس داشت عبارت از 6 جلد کتاب بود، در حالی که فقط کاپیتال رو نوشت، یعنی راجع به 1 مبحث سرمایه، 2 مبحث کار و تا حدودی هم راجع به اجاره صحبت کرده. راجع به بازارهای جهانی، راجع به روابط بین المللی و راجع به دولت که قرار بود هر کدوم از اینا یک کتاب بشن، هیچ کدوم رو فرصت نکرد. مرگ زودرسش در حقیقت نذاشت مارکس رو که حتی تئوری بحرانش رو مارکس نتونست تموم بکنه. حالا موقعیش صحبتشو میکنم، باید شاگرداش میومدن و اینا رو تموم میکردن، یعنی طرفداران دیدگاهش. بنابراین ملاحظه میکنیم که از ابتدا جهان به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش مرکزیه که باید انباشت سرمایه برای یک اقلیت درش صورت بگیره که واقعا صورت گرفت در انگلیس، طبقه سرمایدار و اشرافیت مالی و زمیندارش در اساس، ولی سرمایدارای صنعتی و مالی در حقیقت همینطور که عرض کردم بعد از لغو قانون به اصطلاح انحصار غله، repeal of corn law، قدرت سیاسی را هم به دست گرفتن. بخش های عظیمی از جهان باید در حالت وابسته و با شیوه های تولید عقب مانده باقی بمونن. این یه چیزی که ما درکش بکنیم تا بتونیم بفهمیم که چرا انگلیس موقعی که وارد هند میشه با امثال نهرو و گاندی که عهد مودت نمیبنده، با مهاراجاهای هند عهد مودت میبنده، موقعی که وارد ایران میشه هیچ وقت نمیاد با قائم مقام فراهانی و یا با امیر کبیر عهد مودت ببنده، با میرزا آقاسی و با آقاخان نوری عهد مودت میبنده، یعنی با تاریک اندیشترین دربار، اشرافیت، سران اشاعر، آخوندها، با اینا عهد مودت میبنده انگلیس. هیچ وقت نمیاد با امیر کبیر و یا اتفاقا سفارت انگلیس کاملا اینا نشون داده شده توطئه کردن برای کشتن به اصطلاح راضی کردن به اصطلاح ناصرالدین شاه رو و قبلش هم محمد شاه رو، برای اینکه به اصطلاح یکیشون قائم مقام رو خفه بکنه و یکی هم دیگه رگ امیر کبیر رو بزنه. موقعی که امریکا وارد ایران میشه هیچ راه نمیاد که با دکتر مصدق عهد مودت ببنده، میاد با شاه و با کاشانی عهد مودت میبنده. موقعی که میره چین با حتی با امپراتور چین عهد مودت نمیبنده، با قاچاقچیای تریاک عهد مودت. موقعی که میره السالوادور با 13 تا خانواده فئودال عهد مودت میبنده، حتی با دوارته که مال خودشون بود اونم نمیتونه تحمل بکنه، همینطور در برزیل، همینطور در آرژانتین و غیره و غیره. یعنی کشورهای اصلی سرمایه‌داری نمیذارن که کشورهای پیرامونی سرمایه‌داری بشن. درست این خلاف نظر بیل وارن و دیوید یافیه که منصور حکمت زیر دستشون درس خونده. اونا میگن که امپریالیسم میره، کتاب بیل وارن هستش میگه که امپریالیسم the pioneer of capitalism، یعنی پیش قراول سرمایه‌داریه. و منصور حکمت نظراتش از اونجا گرفته که هنوز هم حزب کمونیست کارگری در حقیقت به اصطلاح اینا رو نماینده تمدن میدونن و تضاد اصلی رو بین این تمدن و اسلام سیاسی میدونن، یعنی در حقیقت تئوری های اینا رو پذیرفتن، در حالی که مارکس صحبتش این نیست و در حقیقت اونهایی که مسائل رو به دقت دنبال کردن، حتی ارنست مندل که خودش رو تروتسکیست میدونه، نظرش اینه که اینا باید بخش عظیمی از جهان رو در حال عقب ماندگی با شیوه های تولید پیش سرمایه داری نگه دارن. نمیتونن تحمل بکنن که فرضاً عراق یه قانون اساسی لائیک داشته باشه که زنا بیان تو خیابون و یا مثلا کافه کاباره‌ها تا نیمه های شب باز باشه و یا یک قانون اساسی لائیک داشته باشن به حساب پیشرفته ترین قانون. نه، باید عبدالعزیز حکیم و یا نوری مالکی به قدرت برسن و زنا رو اگه بیچادر اومدن بکشنشون و اونهایی که همجنسگرا هستن قتل عامشون بکنن. نمیتونه تحمل. در فرضاً افغانستان اینا میتونن تحمل کنن که جبهه دموکراتیک بیاد و مثلا اصلاحات ارضی بکنه یا مثلا به زنا شناسنامه بده و یا زنا رو بذارن برن مدرسه، خیر. یا ائتلاف شمال یک مشت تجاوزگر به اصطلاح دزد و قاچاقچی و یا آقای حمید کارزای و برادراش که سالهای سال فرضاً هم برای CIA کار کردن، هم برای شرکت یونیکال کار کردن و قاچاقچی هروئین و امثال هم امثال هم اینا رو باید به قدرت برسونه. در پاکستان هم همینطور. چرا؟ قوانین انباشت سرمایه حکم میکنه، این توطئه نیست و یا حتی به دلیل بدخواهی هم نیست، حکم میکنه قوانین بی امان حاکم بر انباشت سرمایه در کشورهای اصلی سرمایه داری. و حالا بعد از اینکه این انباشت اولیه صورت گرفت، در داخل خود این کشورها چه کار میکنن؟ عبارت از اینه که باید در خود کشور، خود این کشور انگلیس و خود امریکا، حالا باید ببینیم که چی میگذره و بر سر کارگرای خود این کشورها چی میبرن. یعنی در حقیقت اگر ما در 7 هفته گذشته راجع به تاریخ سرمایه‌داری صحبت کردیم که در اساس جهانی رو به وجود آوردن که باز هم به قول پال سویزی میگه که پیشرفت یکی مساوی با عقب ماندگی دیگری است و ما نه تنها مدرنیته در اروپا داریم بلکه عقب ماندگی هم در کشورهای پیرامونی داریم. این دوتا پا به پای هم جلو میره. به چه دلیل؟ اون وقت کشورهای پیرامونی دست به مقاومت میزنن، همینجوری نمیمونن، دست به مقاومت میزنن. ولی سیستم سرمایه‌داری اگه بخوایم تاریخش رو دنبال بکنیم، یک وجه دیگه داره که من تا الان یه مقدار زیادی، یه کمی بیش از حد در حقیقت روی به حساب بخش بیرونیش تکیه گذاشتم. ولی در خود این کشورها طبقه کارگری وجود داره که این استثمار میشه و اینم وسیله. یعنی بعد از اینکه انباشته اولیه صورت گرفت، بعد از اینکه انباشته اولیه صورت گرفت، انقلاب صنعتی صورت گرفت، حالا وضع نرمال سیستم سرمایه‌داری فرضاً در انگلیس، حالا یا بگیم در امریکا شروع میشه که این قوانینی برش حاکمه که من میخواستم از امروز وارد بحث این قوانین و آغاز بکنم قانون ارزش رو. ولی قبل از اینکه من وارد این قوانین و صحبت راجع به این قوانین بشم، میخواستم یه تذکر پر اهمیت به عزیزان بدم. مارکس رو با چشم بسته نمیشه خون، همینجوری نمیشه خوندش و حفظش کرد. با من این برنامه‌هایی رو که دارم پر میکنم زیر عنوان دیدگاه مارکس آیه نیست، پویاست. عنوانش اینه، دیدگاه مارکس آیه نیست، پویاست، دینامیکه، از یه دینامیسم درونی برخورداره. باید به این شکل ما بخونیمش، به عنوان آیه نباید، دائم باید بهش محک بزنیم و هم به گذشتهش محک بزنیم، هم به حالش و همین که آینده رو ببینیم از درون این باید بیرون بکشیم. قوانینی رو که من میخوام شرح بدم که در حقیقت از جلد اول کاپیتال شروع میشه، علت اینکه اینو عرض میکنم، چپ ایران اقتصادش رو از کجا یاد گرفته؟ از جمله خود ما. یکی اقتصاد سیاسی یا اقتصاد به زبان ساده مال عبدالحسین نوشین بود و بعدش کتاب نیکیتین به ایران اومد که دیگه کسی که کتاب نیکیتین رو خونده بود دیگه خدای معلومات بود، که واقعا یک سلسله نوشته های دست دوم، سوم، چهارم مارکس. و بعدش البته حالا بگذاریم که چه اشکالات دیگه در نیکیتین. میخوام حالا ما چگونه باید مطالعه بکنیم اقتصاد سیاسی رو. قانون ارزش که اگر برسیم امروز من بحثش رو شروع خواهم کرد، باید عرض بکنم آنچه که مارکس و به ویژه الان که جلد اول کاپیتال 2 یا 3 تا ترجمه به اصطلاح ازش الان در ایران هست، جلد اول کاپیتال همینجوری چشم بسته نمیشه خون و نباید خوندش و بلافاصله هر چیزی که میخونیم، هر سطر رو، هر جمله رو یا هر فصل رو که میخونیم بگیم آن در ایران هم اینجوریه. جلد اول کاپیتال بحث قوانین حاکم بر سرمایه‌داری در دوران رقابتی انگلیس. عزیزان این رو باید در نظر داشته باشن، یعنی قوانین سیستم ویژه سرمایه‌داری در کشور به خصوص انگلیس در قرن 19 یعنی در دوران رقابتی. اگر ما این شروط رو براش نذاریم، خوندن جلد اول کاپیتال کاملا میتونه ما رو به بیراهه بکشه. جلد اول کاپیتال یه اثر عظیمه، یه اثر بزرگه، یه اثریه که ما میدونیم در رأی‌گیری که همین بی بی سی در 1998 به مناسبت 150 سال انتشار مانیفست یه رأی‌گیری کرد از صدها هزار نفر از بینندگانش، بی بی سی، که بزرگترین متفکر هزاره دوم کی بوده؟ مارکس رأی اول بود، مارکس در رأسش بود، یعنی به عنوان بزرگترین متفکر هزاره دوم، یعنی تا قرن 20 تشخیص داده شد مارکس. و باید گفت که نظرات اصلیش در جلد اول کاپیتال اومده. من تا همین جلد رو با چشم بسته نمیشه خون، نمیشه حفظش کرد، نمیشه همینجوری ازش نقل قول کرد. باید مشروطش بکنیم و به طور پویا باید باش برخورد کنیم و نه به صورت آیه. این یک، که ما الان از دوران رقابت گذشتیم به دوران انحصار رسیدیم که یک سلسله قوانین دیگه متفاوت با آنچه که در جلد اول توضیح داده میشه درش وجود داره که باید اینها رو بررسی بکنیم. یعنی قوانین رقابتی نیست. حالا همینجا من مثال بزنم برای عزیزانی که هنوز از مانیفست و جلد اول بیرون نیومدن. اینایی که مثلا میگن که قیمت نفت توسط رقابت تعیین میشود و در نتیجه امریکا به خاطر نفت به عراق نرفته است. خب این عزیزان باید گفت که واقعا قیمت نفت از طریق رقابت تعیین می شود و یا ما در دوران رقابتی هستیم. این هم بخشی از تروتکیست ها هستن. نتیجهش وقت نتیجه گیری سیاسیش چی میشه؟ که از شرکت های نفتی دفاع بکنن و بگن که به خاطر اون به اصطلاح به عراق نرفتن و رفتن و این جنگی که امریکا داره میکنه به ضرر شرکت های نفتی است. یعنی اون وقت به از نظر سیاسی هم به چاله چوله میفتن. ولی به طور کلی ما در دوران رقابتی نیستیم، در دوران به اصطلاح انحصار هستیم و قیمت ها انحصاری هن که قوانینی متفاوت با جلد اول کاپیتال برشون حاکمه. این یک. دو، خوندن جلد اول کاپیتال به هیچ وجه کافی نیست. برای اینکه کاپیتال در حقیقت قوانین حاکم بر تولیده، یعنی توی سطح کارخونه است. جلد دوم تازه قوانین حاکم با گردش، یعنی بازاره. یعنی برای اولین بار در اونجاست که مارکس بحران رو باز میکنه که در حقیقت قوانین حاکم بر بحران و چرا سیستم سرمایه‌داری به طرف بحران میره. بنابراین مسئله گردشه، مسئله تجارته، مسئله خرید و فروشه، نه مسئله تولید. جلد سوم اون وقت بحثش کاملا متفاوته و اونم عبارت از اینه که کل سیستم رو اون وقت در نظر میگیره که حالا فرضاً ارزش اضافی چطور تبدیل به سود میشه و این نرخ سود فرضاً چطور بین تمام بخش‌های سرمایه‌ها تقسیم میشه به طور مساوی تقریبا، یعنی به اساس یک توازنی بین سود بانکدارها و ملاکین و سرمایه‌دارای صنعتی به وجود میاد. این یه بحث دیگه است و به اصطلاح چیز رو نظام سرمایه رو در مجموع خودش حساب. بنابراین هر کدوم از این سه جلد سرمایه راجع به یه مسئله ای داره صحبت میکنه. البته قانون ارزش در جلد اول مطرح میشه و هنوز که هنوزه اون سنگ خارا که روش تمام این ساختمان تئوریک ساخته شده در جلد اوله. بنابراین علارغم تمام این شروطی رو که برای عزیزان اسم بردم که همینجوری ما نباید جلد اول رو بخونیم و حفظ کنیم، جلد اول رو باید خوند، قوانین بنیادی یعنی بنیاد رو باید روی اون گذاشت. حالا میخواییم راجع به این بنیادها صحبت بکنیم که بنیادش هم من عرض کردم کار و تئوری ارزش بر پایه کار. کار انسان رو می آفرینه و کار در حقیقت یا پراکسیس یا پرکتیس هر شبت که عبارت از تبادل بین انسان و طبیعت که بنیان و به اصطلاح اساس این کاره. خب برمی گردیم الان به انگلیس. انباشت سرمایه صورت گرفته، انقلاب صنعتی صورت گرفته و الان داریم قوانین حاکم بر شیوه تولید ویژه. عزیزان یادآوری دوباره بکنم، موقعی که من میگم ویژه زیرش دوتا خط میکشم. ویژه که میگم یعنی تابعیت کار زیر سرمایه فقط به طور رسمی نیست، یعنی formal subsumption of labor under capital، بلکه تابعیت کار زیر سرمایه real یا واقعیه. یعنی در حقیقت ابزار از دست کارگر گرفته شده و به کارخانه یا به ماشین سپرده شده و کارگر تبدیل به یک زائده از کارخونه شده. قوانینی که بر این حاکمه زمین تا آسمون با شیوه های تولید نه تنها صنایع دستی بلکه کارگاهی فرق میکنه. پس داریم راجع به این صحبت میکنیم و اینه که در حقیقت قانون ارزش چی هست. سرمایه دار الان انباشت سرمایه که میگیم صورت گرفته، یعنی مقدار عظیمی پول نقد در دستشه، اینا رو تبدیل به پول نقد میکنه. اگر شد راجع به پولم صحبت میکنیم، با اینکه من اشاراتی بهش کردم که به طور کلی پول نه تنها وسیله مبادله است، نه تنها وسیله است که ما معیار ارزش هاست، تعیین ارزش هاست. در نظام سرمایه داری ما میدونیم تعیین معیار، حالا نه معیارهای ارزش اخلاقی، اون کتاب معروف به اسم محمود دولت آبادی، بلکه معیار ارزش به اصطلاح ارزش مبادله است، بلکه وسیله انباشته. پول وسیله انباشته و الان در دست سرمایه داره و میاد انقلاب صنعتی، اختراعات و اکتشافات هستن به اینا میان و واقعا سرمایه هاشون رو به جای اینکه اسراف بکنن غیر و غیره، خیر، میان و سرمایه گذاری میکنن و سرمایه گذاری مولد، اینا همون انترپرنورها یا به اصطلاح اینایی که به اصطلاح کار میسازند، کارآفرینان انگلیسی حالا در چیز. یه زمانی آره سرمایه دارا واقعا کارآفرین بودن و الان دشمن طبقه کارگر شدن. حالا به هر حال میان ماشین میخرن، ساختمون میسازن، مواد اولیه میارن و کارگر استخدام میکنن. من از اینجا یه مقدار ببینیم چه پروسه ای صورت میگیره. آنچه کارگر، یعنی در حقیقت میشود گفت سرمایه دار، موقعی که میره ساختمون میسازه، ماشین میاره، کار میذاره، برق میکشه، سوخت میاره، مواد اولیه و غیره و غیره، و میره آنچه که در بازار کار میخره نیروی کاره. قبلا من راجع به این قضیه صحبت کردم که سرمایه دار کار رو نمیخره بلکه نیروی کار رو میخره و چیزی رو که کارگر میفروشه نیروی کارشه. حالا خواهیم دید که چه تفاوت بنیانی بین کار و نیروی کار وجود داره و کشف اصلی مارکس اینه. کارگر نیروی کار خودش رو طبق قرارداد به مدت معینی به سرمایه‌دار میفروشه. سرمایه‌دار بهای این نیروی کار رو طبق ارزشش به کارگر میپردازه. برای اینکه میگن که عدالت وجود داره در سرمایه‌داری. یعنی چه؟ یعنی سرمایه‌دار رفته و نیروی کار که یک کالاست با قیمت واقعی خودش بهاشو پرداخته و واقعیتش هم همینه. از اونجا که نیروی کار یک کالاست، مانند هر کالای دیگری ارزش داره. ارزش نیروی کار حالا چیه؟ مانند هر کالای دیگر توسط کار لازم برای تولیدش. نیروی کار یک کارگر چطور تولید میشه؟ عبارت از اینه که باید غذا بهش برسه، مثل یه ماشین که احتیاج به روغنکاری داره، غذا باید بهش برسه، سرپناهی باید داشته باشه و و و تمام نیازهای زندگی که برای خود و خانوادهش لازمه، برای اینکه هم خودشو زنده نگه داره که صبح زود بتونه بره سر کار، و همین که زاد و ولد بکنه برای اینکه نسل آینده طبقه کارگر رو درست بکنه. یعنی به اصطلاح اون بها یا قیمت نیروی کار یک کارگر فقط مال خودش نیست، بلکه خانوادهش هم هست که در حقیقت نگهداری خود و خانوادهشه و بازتولیدش تعیین میگه. بنابراین زمان کار لازم برای تولید نیروی کار، حالا خواهیم گفت که زمان کار لازم یعنی چه. عرض شود که زمان کار لازم برای تولید نیروی کار با زمان لازم برای تولید وسایل معیشت کارگر و خانواده تعیین میشه. به عبارت دیگه ارزش نیروی کار مساوی است با ارزش وسایل معیشت لازم برای حفظ کارگر و خانوادهش. خیلی ساده است. وسایل معیشت او باید به اندازه‌ای باشد که بتواند او را به عنوان فرد کارگر در شرایط عادی و سالم نگرش بداره، برای که بتونه فردا صبحش بیاد، بتونه بیاد سر کار و نیازهاش رو. سرمایه دار با پول به بازار میاد، ماشین، وسایل و تمام اینا رو، همینطور که عرض کردم اینا رو عرض کردم، با به کار انداختن این مجموعه انبوه کالایی تولید میکنه و این کالاها رو میاره به بازار. فرض بر اینه که، حالا به عزیزان عرض بکنم که دقت بکنیم، از حالا به بعد هی فرض میکنه مارکس. در همین جلد اول هر شبت که ما میگیم که تجرید وجود داره، یعنی چه؟ یعنی فرضاً مارکس فرضش رو بر این میذاره که سرمایه دار کاملا بهای به حساب کار چیز رو میپردازه. یعنی فرض بر این است که سرمایه دار نیروی کار رو طبق ارزش متوسطش میخره و کالاهای خودش رو هم طبق ارزش متوسطشون میفروشه، که همیشه اینطور نیست. به طور کلی در مسائل تئوریک ما میدونیم و قبلا هم من اشاره کردم، همیشه مقداری تجرید وجود داره. حتی در علوم پایه فرضاً آیا قانون نسبی اینشتین در هر مورد ریز مصداق داره؟ به هیچ وجه. یعنی در فیزیک ما همیشه تجرید داریم، در نتیجه در اقتصاد هم مسلماً تجرید وجود داره. با این همه موقعی که سرمایه دار این چیزاشو جنساشو میفروشه، یه مقدار پول اضافی براش میمونه و این پول اضافی از کجا اومده؟ اینو باید ما آشکاره که این پول نمیتواند در جریان گردش در حقیقت نصیبش شده باشه، و دقیقا هم همینطوره. یعنی در حقیقت جریان گردش ما میدونیم که هیچ وقت نمیتونه خودش فی نفسه و به خودی خود ارزش تولید بکنه، در پروسه تولیده که ارزش واقعا ایجاد. چرا؟ چون اگر هر کس بخواهد جنس خود رو گرونتر از ارزشش بفروشه در بازار، در جریان خلیل کالاهای دیگر نیازش به همون اندازه از دستش خواهد رفت. عزیزان مثل این که یه اشکالی در دوربین وجود داره، ولی به هر حال امیدوارم که درست بشه. حالا کارگر آنچه رو که به سرمایه‌دار فروخته، همینطور که عرض کردم، عرض شود که من باید به این دوربین نگاه کنم، کارگر چیزی رو که فروخته، همینطور که عرض کردم، کارش نیست بلکه نیروی کارشه. و باید عرض بکنم که کشف اصلی واقعا مارکس عبارت از همینه که نیروی کار یک کالای مصرفیه، این رو به مدت معینی سرمایه‌دار میخره و به کار میندازه اینو. فرضاً اگه فکر کنیم که ساعت کار در یک روز 12 ساعت باشه، حالا اون زمان فرض میکرد در زمان، ولی الان بگیم 8 ساعت فرضاً هست، کارگر در چند ساعت اول، مثلا در 4 ساعت اول انقدر ارزش تولید میکنه که جبران میکنه اون مزدش رو، ولی کارگر سرمایه‌دار زمان کار رو اونجا ختم نمیکنه، به این کار ادامه میده، یعنی به ساعات کار رو ادامه میده. اگر کارگر نخواد به کارش ادامه بده، بیرونش میکنه، خیلی ساده، نمیفرستتش مثلا فرضاً به سیبری، نه، اخراجش میکنه، برای اینکه از گرسنگی در حقیقت اون وقت طبق اجبار اقتصادی مجبوره که دوباره بیاد و کار بکنه. بنابراین حالا این 4 ساعت بعدی داستانش چیه؟ این رو ما بهش میگیم کار اضافی. تمام در حقیقت گناه اساسی مارکس کشف این قضیه است که خیلی ساده به نظر میرسه. حالا چرا ساده نیست و چرا برای آدم اسمیت و ریکاردو، یعنی متفکرینی به این عظمت، ساده نبوده، یا ویلیام پتی؟ دلیلش خیلی ساده است. ما این رو بهش میگیم کار اضافی، ولی کار اضافی هم در زمان بردهداری وجود داشته، هم در زمان فئودالیسم، ولی در زمان سرمایه‌داری یه شکل کاملا پنهانی پیدا میکنه. فرضاً در زمان بردهداری مسئله کار اضافی کاملا آشکار بوده. فرضاً بگیم جورج واشنگتن که اولین رئیس جمهور امریکاست، که ثروتمندترین مرد امریکا هم بوده، در حدود 215 تا برده داشته، یه بردهدار بزرگی بوده جورج واشنگتن، که شهر واشنگتن به نامش، حساب شده به طور دقیق. نیالو اینا رو عرض شد که رابرت بیرد اسم اولش، کتاب معروفی نوشته، حساب کردن که هر برده رو جورج واشنگتن 12 دلار خرج میکرده و در سال 175 دلار از یه برده درآمد داشته. من شاید ثروتش از کجا بوده؟ از برده ها بوده، یعنی خون برده ها رو میمکیده آقای جورج واشنگتن. بنابراین در اونجا کاملا آشکار بوده و زیر فشار جسمی از برده کار میکشیدن، پنهان نبوده. در دوران فئودالیسم هم همینطور. در دوران فئودالیسم فرضاً یه صرف یا یک دهقان یا رعیت میبایست، به ویژه در اروپا، حالا ولی در ایرانش هم همینطور، در ایرانش که به اصطلاح رعیت 4 یا 5 روز برای اربابش کار میکرده و بقیه‌اش رو برای خودش کار میکرده، بنابراین کار اضافیش همون چند روزی بوده که برای اربابش کار میکرده و کاملا آشکار بوده. موقعی که ما به سرمایه داری میرسیم، یک سیستم جدید میاد تو میدون. بعضی از این صحبتهایی رو که من میگم ممکنه تکراری باشه، من در برنامه‌های قبلی اینا رو گفتم، ولی بعضی چیزا باید تکرار بشه. سرمایه‌داری میگه که ما شما رو آزاد میکنیم، یعنی رعیت رو آزاد میکنه، هم از کلیسا، هم از ارباب، هم از شاه، هم از دربار. میگه ما شما رو تمتون تبدیل به یک انسان آزاد که میتونی رأی بدی و به سرنوشت خودت حاکم باشی، و درست هم هست، یعنی از نظر سیاسی واقعا آزادش میکنه رعیت رو و برده رو و حق رأی بهش میده، ولی یه چیز ازش میگیره، اونم وسایل تولیدشه و وسایل معیشتشه، و در نتیجه اون دهقان سابق یا برده سابق یا کسی که کارگاه کوچکی داشته چیزی دیگه براش نمیمونه که خودش بتونه وسایل معیشتش رو تهیه بکنه، فقط یک چیز، و اونم نیروی کارشه که براش میمونه. این نیروی کار رو باید بفروشه. حالا کشف اصلی مارکس عبارت از اینه که میگه کارگر چیزی، حالا سرمایه دار ادعاش اینه و توریسین های اصلی، حتی آدم اسمیت تا حدی، ریکاردو، نه به طور کامل ریکاردو، ولی آدم اسمیت فرضاً، اینه که مزد عادلش رو سرمایه‌دار پرداخته و بنابراین کارگر حق نداره به حساب چیز بکنه، شکایت بکنه. عدالت وجود داره و بعدش هم بهش میگه آزادی هم وجود داره، یعنی تو حق رأی داری و ما تو رو از کلیسا و از آخوند و از همه چی تو رو رهات کردیم. ولی حالا مارکس میگه که پس این نعم که به وجود میان، این همه نعم جهانی، اینو از کجا میاد؟ ریشش کجاست؟ میگه آن چیزی که کارگر میفروشه کارش نیست، نیروی کارشه. نیروی کار یک ارزش مصرفه که مثل هر کالای دیگه تو میخریش و بعد هر جوری که دلت میخواد ازش استفاده میکنی. سرمایه‌دار به این شکل ازش استفاده میکنه که 4 ساعت اول خودش میدونه که به اصطلاح به اندازه مزدش ارزش اضافی از ارزش ایجاد کرده، ولی 4 ساعت دیگه وادار به کارش میکنه. اون 4 ساعت دوم در حقیقت اون کار اضافیه که در سرمایه‌داری اسمشو میذاریم ارزش اضافی. خب بنابراین اصل و پایه تئوری ارزش بر پایه کار اینجاست. حالا تئوری دومش عبارت از اینه که حالا کالایی که تولید شد به این شکل، بنابراین ارزش اضافی، حالا بعداً راجبش صحبت میکنیم، ولی اصل قضیه اینه که ارزش اضافی نتیجه کار اضافیه، اون چیزیه که کارگر مجبوره تحت اجبار اقتصادی مجبور ساعتی بیش از اون چیزی که مزدش رو تأمین میکنه کار بکنه. حالا کالا میاد به بازار و باید ببینیم ارزش این کالا چیه. ارزش این کالا به این ترتیب تو به اصطلاح چیز میشه. راسخ جان اگه اون چیز اولی رو نشون بدی، عرض شود که راسخ مثل این که نیستن، ولی حالا بنابراین اوکی این اومد. فرمول بالا رو عزیزان نگاه بکنن که ارزش یک کالا از 3 بخش تشکیل میشه. یکی سی یا کانستنت کپیتال یا سرمایه ثابت، به علاوه وی یا وریبل کپیتال یعنی سرمایه متغیر، و یکی اس یا سرپلاس ولیو. اینا رو من الان توضیح میدم. مرسی عزیز راسخ جان، مرسی، برش دارید. یعنی چه اینا؟ به این ترتیب کالا تولید شده در سطح کارخونه و الان ما توی کارخونه و در سطح تولید هستیم. ببینیم این کالا ارزشش چیه. در حقیقت قانون ارزش در این خلاصه میشه. ارزش این کالا از 3 بخش تشکیل میشه. یکی عبارت از سی که به فارسی ما بهش میگیم سرمایه ثابت. سرمایه ثابت یعنی چه؟ عبارت از مجموعه ماشین ها، ساختمون ها، کانال ها، برق کشی ها، سوخت، مواد اولیه، همه اینها. مرسی عزیز راسخ. همه اینها، اینا بخشی از سرمایه ثابته که در حین تولید منتقل میشه به کالا. حالا مواد اولیه تمامش منتقل میشه به کالا، ارزشش. در حالی که ماشین ممکنه 10 سال کار بکنه، یعنی ذره ذره ارزشش رو منتقل میکنه به کالا. و همینطور ساختمون ممکنه 30 سال 40 سال ساختمون سر جاش بمونه. بنابراین این سرمایه ثابت که بخشی از ارزش این کالاست، یه بخشش که ماده اولیه باشه همه ارزشش رفته توی کالا، ولی یه بخش دیگرش که ماشین ها و ساختمون همسال و همسال باشه، کم کم و کم کم و کم کم مارکس همه اینا رو محاسبه میکنه. پس این یک بخش از ارزش کالا. دوم، و حالا چرا اینو مارکس اسمش میذاره کانستنت کپیتال، یعنی سرمایه ثابت؟ علتش خیلی آشکاره. میگه هیچ کدوم از این مواد ارزش اضافی ایجاد نمیکنه، برای اینکه همه اینها ارزششون مستقیما منتقل میشه، مستقیم که عرض کردم ماده خام، ولی غیر مستقیم ساختمون و کارخانجات و امثال هم اینا کم کم و کم کم، ولی خودشون فی نفسه نمیتونن ارزش ایجاد بکنن. همطور که الان شما کارخونه جنرال موتورز رو اگه کارگرها اعتصاب بکنن، ببینم کی میتونه ارزش اضافی ایجاد بکنه. بارها و بارها این اتفاق افتاده، نه تنها ارزش اضافی اون کارخونه جات و مواد اولیه نمیتونن، بلکه میپوسن و دخل سرمایه داره در میارن. بنابراین اینا نمیتونن ارزش اضافی فی نفسه ایجاد بکنن. از این جهته که مارکس برخلاف مثلا اقتصاددونای کلاسیک اسم این میذاره سرمایه ثابت، variable capital یا سرمایه متغیر، عبارت از مزد مزایای کارگره. علت این که اسمشو مارکس میذاره سرمایه متغیر، میگه اینه، این بخش از ارزش کالاست که ارزش اضافی ایجاد میکنه. برای این که همینطور که گفتیم کارگر نه تنها به اندازه مزدش کار میکنه، بلکه ازش کار اضافی بیرون کشیده میشه. پس بنابراین این رو اسمشو میذاره سرمایه متغیر یا وی. اینا با اینکه به اصطلاح حروف لاتین درش به کار میره، ولی مشکل به فارسی گذاشتن. برای همینه که لاتین میذاریم و اطمینان دارم که الان حتی در ایران و بسیاری از کشورهای عقب به اصطلاح عقب نگه داشته شده با این به اصطلاح حروف لاتین آشنایی دارن. بخش سوم ارزش ولی به اینجا ختم نمیشه. این دوتا یعنی سی به علاوه وی یعنی سرمایه ثابت به علاوه به اصطلاح مزد و مزایای کارگر که بخشی از ارزش کالا را تشکیل میده، این در حقیقت هزینه تولید سرمایه داره. اینو بهش میگن هزینه تولید، یعنی مجموعه مخارجی که سرمایه دار مایه گذاشته برای اینکه بتونه کالا تولید بکنه. ولی موقعی که میگه جنسشو به بازار میاره و میفروشه، یه مقدار پول اضافه میمونه. اون از کجا اومده؟ اون اسه. اس یعنی در حقیقت ارزش اضافی، یعنی در حقیقت نتیجه کار مجانی کارگره. بنابراین ارزش کالا عبارت از سی یعنی سرمایه ثابت، اون بخش از ارزش سرمایه ثابت که رفته توی کالا، به علاوه مزد کارگر و یه مقدار اضافی که عبارت از ارزش اضافی که نتیجه کار اضافی کارگره. کشف مارکس در اساس این، و به همین دلیله که تمام طرفداراش به عنوان ملحد، کافر، نجس باید دائم قتل عام بشه و کشته بشه و فحاشی بهشون بشه. گناه مارکس در اینه. در حقیقت ریشه و بنیاد استثمار در دوران سرمایه داری رو کشف کرده، در حالی که در دوران بردهداری و در دوران فئودالیسم احتیاجی به این نبود که کشف بشه، آشکار بود. در دوران سرمایه داری همه تئوریسین ها و نظریه پردازانش اومدن که گفتن هم آزادی وجود داره هم عدالت وجود داره. مارکس بهشون گفت اینطور نیست، اتفاقا آزادی سیاسیه و اون هم شما از دستشون خواهید گرفت، که بعدن فاشیسم اومد، چه در آلمان چه الان در امریکا و الان تا حد زیادی در انگلیس. و همین که عدالت اجتماعی نیست، برای اینکه شما طبق اجبار اقتصادی و نه سیاسی مثل شوروی سابق، طبق اجبار اقتصادی کارگر ناچار بیاد نیروی کارشو بفروشه و بعدش استثمار بشه و زیر مهمیز شما بره. بنابراین آزادیش هم یک آزادی ظاهری و سیاسیه. آزادیش زمانی آزاد خواهد شد که وسائل تولید که از دستش گرفته شده و ازش مصادره شده دوباره باید به دست تولید کنندگان واقعی باید برگرده. اون زمانی که بشریت آزاد میشه. آزادی واقعی نمیتونه فقط آزادی سیاسی باشه، باید آزادی اقتصادی و اجتماعی باشه. بحث بنیانی مارکس اینه، خیلی ساده است. و حالا اگر شد ما میتونیم که بعد ببینیم بعد از خود مارکس، برای اینکه مارکس در اساس بتونم به عزیزان عرض بکنم دنباله اقتصاد کلاسیکه، یعنی دنباله ویلیام پتیه که 100 سال قبل از چیز بوده آدم اسمیت بوده، دنباله آدم اسمیته و ریکاردوه در درجه اول. بعدش یوتیلیتریان ها میان که اگه شد اشاره بهشون میکنم، که به اصطلاح اونهایی که معتقد به اصطلاح مکتب فائده نهایی، که میگن ارزش یک کالا از این طریق که شما میگید و اینو من الان امروز توضیح دادم تعیین نمیشه، بلکه از طریق به اصطلاح عرضه و تقاضا و به اصطلاح فائده نهایی که به اصطلاح چیز میشه. یعنی در حقیقت نمیخوان برن و در سطح کارخانه ببینن تولید چگونه صورت میگیره. راجع به مکاتب دیگه که بعد از مارکس اومده صحبت خواهیم کرد، ولی فکر میکنم فعلا ما یه پایه از جهت تئوری ارزش امیدوارم من امروز تونستم بذارم، که بعدش ببینیم نرخ ارزش اضافی چیه، نرخ سود چیه، ترکیب ارگانیک سرمایه چیه. همه اینها لازمه ما بدونیم این اصطلاحات و این فرمول ها رو، برای اینکه بتونیم بعداً بفهمیم که بحران چرا صورت میگیره. یعنی با آنکه اینها یک مقدار جنبه تئوریک داره، ولی آخرش به بحران امروز روز میتونیم برسیم. ساعت دوم من هم تمامه و امیدوارم که این بحث ها رو ما بتونیم در جلسات آینده به اصطلاح سرمنزل مقصود برسونیم. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم تا چند ساعت دیگه. دوست عزیز آقای حسیبی گفتن تا 4-5 ساعت دیگه برنامه رو توی چبایدکرد.com میذارن. به این ترتیب شب و روز عزیزان خوش.